بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محضر عزیزان، در مورد یک سری تمرینایی که جلسه قبل عرض شد استفاده بکنیم. بنده هم تو گروه گذاشتم، ولی اشتباه نکنم یه چند تایش هم یادم رفت، یعنی چند موردی هم بود که در جلسه عرض کردم ولی در گروه یادم رفت کدوم بودن. برای اونها رو یکی یکی از دوستان استفاده بکنیم. رفقا، اگر من موردی یادم رفت، خود دوستان تذکر بدن که فلانی این هم گفته شده بود و دیگه زحمات دوستان استفاده بشه. اولین موردی که حالا عرض شده بود، این یادم مونده، استدلال مرحوم علامه در منتهاست که فرموده بودن با احتمال حرمت کراهت ثابت میشه. خب دوستان چه برداشت دارن؟ احتمال حرمت چطور اثبات میکنه کراهت رو؟ این از چه بابی؟ از باب مباحث الفاظ، از باب مباحث ملازمات عقلیه است؟ اصل عملیه چی اینجا؟ بفرمایید استفاده کنید. خیلی هم تواضع نفرمایید دیگه، طوری باشه که بهترین استفاده از دقایق کلاس بشه. سلام علیکم. آقای کهی، یا صداتون کیفیتش خیلی خرابه، یعنی میپیچه، شدید میپیچه. حالا گاهی اوقات ناشی از باز بودن میکروفون بقیه است. اگه بشه بقیه دوستان میکروفون ها رو ببندند.
بسیار که چون که احتمال این که اخذ شده باشه به ظلم از این جهت مکروهه و اولا اینه که از اون دوری داشته بشه. یعنی از این فهمیده میشه که اولا که میگه، یعنی که این در واقع چون احتمال اخذ ظلم به حدی نیست که در واقع اون شدت نهی به حد حرمت نرسیده و اولا اینه که در ترک اون، یعنی این مصلحت رو در حد کراهت فهمیده. این از عبارت فقها که یکی این بحث در واقع حد حرمت نرسیده بوده که نگفتن مثلا غرامه. یکی که حالا بحثا جالب بود که توی کلاس قبلی هم یه مطلبی اشاره شد که یعنی حتی شاید ما اگر روایات هم نداشته باشیم و به متشرعه رجوع کنیم و حتی به عقلا رجوع کنیم، در اینجور موارد کراهت رو شاید به سادگی این رو درک کنه، حالا اگر نخواهیم به ادله دیگه رجوع کنیم. این حالا خالی از دلیل بعدی که دوتا روایت رو اشاره کردم که از اون دلیل ها میشه فهمید که در واقع این ترک شبهه برای شارع در واقع رغبت داره به این که از شبهه دوری کنی که به گناه نیفتی. اگر بخوایم از روایت ها استفاده کنیم که باز میشه این رو برداشت کرد، حالا این در این حد تونست که جمع بندی کنیم بحث
کنیم. تشکر. سایر دوستان بفرمایید. بله
سلام
علیکم و رحمت الله.
حالا از خود روایات و متن که فقها آوردن مستقیم چیزی به ذهنمون نرسید، فقط یه احتمالی هستش که حالا به ذهنمون اومده و شاید از این باب بوده باشه که احتمال حرمت باعث کراهت بشه. اونم اینه که خب ما میدونیم که وقتی که حالا اثبات نشه واسمون که قطعا واجبه حرامه، خب تکلیف در تکلیف که باشه اون اصل برائت رو جاری میکنیم، میگیم که مثلا عدم حرمت ولی و عدم وجود، ولی اون احتمال مقبولیتی که نزد مولا هستش خب اون چون باقی هست همین ما رو به این سمت میبره که وقتی احتمال مقبولیت نزد مولا باشه این یه چیز عقلانیه، یه چیز مثلا حالا نمیشه یه چیز فکریه که ازش پرهیز بکنیم بهتره. حالا رابطه بین عبد مولا هم همینطوریه دیگه که وقتی عبد چیزی رو بدونی که نزد مولا احتمال داره محفوظش باشه میدونی که ازش پرهیز بکنه بهتره، هرچند که حالا برش هم لازم نباشه که حتما به نحو و حرمت ازش پرهیز بکنه، ولی بخاطر هم رابطه عبد مولا احتمال محفوظیت رو هم انسان خود بخود دخیل میکنه در پرهیز از این عمل.
این مبغوضیت محرز نیست دا. یعنی احتمال حرمت دادن یعنی شک در اصل مبغوضیت. اگر اینطور باشه ما بیاییم بگیم که در همه شبهات شما شبهات بدویه احتیاط بکنید، ما اینا داریم و گفتن در شبهات بدوی هم به جای براءت احتیاط کردن خوبه، ولی این حرفی که اینجا میخوام بگیم یه چیزی فراتر از اون احتیاطی که اونجا گفته شده، به دلیل اینکه اون اولا بیشتر در شبهات حکمیه است که گفتن احتیاط کنید، در شبهات موضوعیه چندان توصیه به احتیاط نمی کنند. ما اینجا ببینیم چرا این مورد توصیه به احتیاط کردن، ما نحن فی شبهه موضوعی هست دیگه، اینکه در شبهه موضوعی مثل ما نحن فی توصیه به احتیاط کردن این باید احراز بشه که ریشش چیه. بله وگرنه ما این همه شبهه موضوعی حالا داشتیم داریم تو فقه میخونیم تو همه اینها احتیاط بخوایم بکنیم دیگه این نکته خاصی نداره اینجا گفته بشه.
مقبولیت رو صرفاً بده خود به خود باعث نمیشه که ارجح رو این بدونی که از اون عمل پرهیز بکنه.
عرض بکنم احتمال مرجوعیت اول رو کلام، احتمال مبغوضیت اول رو کلام، ما نمیدانیم حلال است یا حرام است. خب اینکه شما میگویید احتمال داره میده، اگر هم بحث موضوعیه شد دیگه، در بحث موضوعیه ما همیشه باید اینو بگیم، ما همیشه میگوییم در شبهات موضوعی احتیاط بکنه. خب اینجا پس نکته خاصی نداره، الان وقت جواد سلطان هیچ ویژگی خاصی نداره اگه اینطوری بگیم واقعا.
بله درست جواد. حالا به نحو حرمت اونو عقص نمی کنی، یعنی مثلا ما بگیم اصالت الاحتیاط رو جاری بکنیم و از نماز به نحو حرمت پرهیز بکنیم، ولی به شکل این که احتمال داره مولا این رو بعدش بیاد و همین علت مثلا بگیم که آقا بهتره پرهیز بکنیم، من که هم میتونم انجامش رو هم میتونم انجامش ندم، انجامش ندم چون که مثلا 1% احتمال داره مقبوض مولا باشه.
خب در همه شبهات موضوعی همینطوره، در شبهات حکمی همش همینطوره، در شبهات حکمی آقایون فقها گفتن احتیاط حسنه، ولی در شبهات موضوعی معلوم نیست احتیاط حسن باشه. بله شما اگر اینطور باشه باید یه وسواسی دیگه در بحث‌های طهارت نجاست همین کارو بکنید. آدم های وسواسی چیکار میکنن؟ در دایره عبودیت مولا به احتمال نجاست ولو 1% باشه میرن آب میکشن. خب این شرن خوبه، معلوم میشه بحث جواز سلطان یه ویژگی داره، ویژگی خاص اینجا علاقه باید مطرح باشه. بله خب
بله بحث وسط وسط دیگه این قضیه تحت سوال قرار میگیره.
خب بفهمید آقای کهیه.
بهتر شده.
بله خیلی بهتر شده.
بسم الله. چیزی که حالا بنده از این چند تا مطلبی که اینجا اومده برداشت کردم و حالا به نظرم نقلم دوباره تو چیزی که حالا اومده در مایوری بکن به نظرم قائلش اینجا خواسته که بگه خب فرضاً تو این مطلب این موردی که ما میبینیم مشکوکم هست، چیزی هست که میتونه مستحق عقاب باشه، یعنی این رو صغرا گرفته و کبرا هم داریم که هر چیزی که استحقاق عقاب داره ازش دوری کنیم. با این صغرا کبرا اومده گفته که خب از این مورد مشکوک دوری بکنیم، ولی خب چرا حرمت رو نگفته؟ چون میگه که خب چون مشکوکه یقینی نیست و مطمئن نیستیم این رو ما حرمت نمیگیریم و کراهت میگیریم. حالا به نظر بنده این میومد که اینجا شبهه بد بیه با شبهه مستقر شاید این مقدار با هم قاطی شده باشه، چون مثلا ما تو دوتا کاسه هم داشتیم دیگه، یه موقع هستش که اون دوتا کاسه احتمال داره که قطره خونی توشون باشه که ما خب اینجا این شبهه بد بیه هستش و احتمال برعت میده، ولی یه موقع هستش که از این دوتا کاسه ما میدونیم که حتما یه قطره خونی هست ولی نمیدونیم تو کدومشه. اینجا خب میام احتیاط رو انجام میدیم. به نظر قائلش حالا یه همچین مطلبی رو شاید در نظر داشته و لحاظ نکرد. یا مثلا تو مطلب بعدی که اومده من ترکش رو باهاد نجام بدن محرما، اینجا هم دوباره همین مطلب هستش و این اصلا وقتی شبه مستقر با بدیه اشتباه بشه شاید اصلا منافات دلیل با مدعا وجود داشته باشه.
منظورتون از مدعا اینه که یعنی ما نحن فی شبه بدوی است، این منظورتونه؟
بله
ها بله خب بله.
مطلب دیگه هم بوده اینکه اینجا گفته شده اخزال مال من هم یوره و محبت هم و این نقلوب، حالا این مطلبی که اینجا برده گفته که انسان چه بلدتن محبت رو دوست داره، پس هر چیزی که از سلطان گرفته بشه اخذ مال بشه موجب محبت میشه. به نظرم اینجا قاعدشون اومده این اخذ مال رو یه حسن گرفته، حسن عقلی گرفته، گفته پس باعث محبت میشه.
حسن عقلی گرفته؟
رب به نظر میمد آره یه چیزی چون گفته جبلتن این رو دوست داره، یعنی انسان جبلتن این رو دوست داره، در واقع این رو خوست میدونه انسان، یعنی اگه این رو خوست میدونست محبت ایجاد میشه براش. و خب خود اشکال بنده این بود که این خوست میتونه باشه ولی خوستیه که ذاتی نیست دیگه، یعنی اگه تحت عنوان خوب قرار بگیره موقع بعد خوب میشه، ولی اگه مثلا تحت عنوان به طرف بدونه که این محبتش این دادن این اخذ ببخشید این اخذ مال یک مثلا مقصده ای داره، خب اونجا این رو قبیح میدونه و تبدیلش میکنه.
عرض کنم ببینید این مطلبی که میگید رو نمیفهمم، اینجا حسن حسن اخذ مال یعنی چی؟ منظور حسن اخذ مال حسن هست یعنی مما ینبغی ان یفعل مما یمدح مما یستحق عند العقلاء المدح، این منظور
از جمله‌ای که گفته شده ان القلوب مشغولتان علی خفت من احسن الیها، من به ذهنم میومد که قائلش این مطلب تو ذهنش هستش که بله هر کجا عقلا این اخذ مال رو ببینن تحسینش میکنن و میگن که محبت میارن
اخذ مال.
نه
همین ظاهرا این نیست، عبارت معناش نباید اینطوری معنا بشه، من دیدم مثل که این عبارت درست معنا نشده. بله آیه
سید علی. بفرمایید آقا.
سلام.
آقای که یادم باشه فرمایش شما رو تو این جنبندی عرض میکنم، اما تو ذهنم هست انشاءالله. بفرمایید آقای سید صدر.
استدلالی که توی منطقه ها ذکر شده بخشش رو سعی کردیم بررسی بکنیم، تا این استدلال در کامل بیان نشده، فقط اینکه هر جایی که ما بدونیم یه حرامی و یه حلالی مخلوط شده آن در اونطور این بحث جواز سلطان اونجا هست. حالا که یکی دیگه از سوالات بود، هست همون بحث اباحه هستش و اصالت و دله که تر میتونه اونجا به اصل رو بکنه. و وقتی هم که حالا اینجا یه مقدار توسعهش بدیم این رو بگیم که اشتباه ارز کردم، جایی که ما اصلا در رابطه با اون بحثی که جوایز و ایمان هیچ چیزی نمیدونیم، بله از اون در اصالت و دل و از ادوار هستش. و وقتی که ما میدونیم ادوارن که یه حرامی رو با یه حلال این سلطان مخلوط کرده و در اون مالش همچین اختلاطی هست، اونجا بحثی که مطرح کردن جا بحث تنزه بگیم، اون اینکه اگر ما دوری بکنیم از این مسئله بهتره برا ما. و استدلالی هم که حالا اونجا مرمون شد می فرماین توی منطقه به صورت در واقع مطرح شده که اگر ما ندونیم که دقیقا اون حرام و حلال اطلاع دقیق ازش نداشته باشیم، در واقع تو این حالت بهتره که ترک بشه و این بهتره اون حالت شاید کراهت رو ایجاد میکنه. ولی این که حالا از طریق مثلا اذن اجمالی این حاصل میشه، اینو واقعیتش رو به نتیجه نرسید که مثلا وقتی ما احتمال حرمت میگیم، یعنی درصد احتمال میدیم پوله از اون بحثه از اون مال حرامش باشه،
خب
این رو متاسفانه به نتیجه نرسید.
حالا تشکر، خیلی خوب. سایر دوستان الان نکاتی که رفقا میگن خوبه، بندم احیانا بعضی از حرفای دوستان قبول نمی کنم، فقط میخوام یه چالش ایجاد بشه. حرفای دوستان احیانا درستم بود، حرفای خوبی دوستان گفتن، ما گاهی اوقات حالا مقدار رد کردیم، میخواد اینکه یه چالش ایجاد بشه بی اون مطلب در ذهن دوستان نقد بشه، وگر نه حرفای خوبی هم. بعد بفرمایید.
مجا البته بحث روایاتی که اینجا در ادامه اومده این بحثش شداست، یعنی از اینها اون کراهت رو میشه استخراج کرد، اما این بخش اولش رو توضیح
بسنم. خب اگه عزیزان باز نکته ای هست بفرمایید. بعد ما بخوایم اون اولی رو با اغماز از اون روایات بهش تمسک بکنیم، که ما اینجا ظاهرش هم همینه دیگه، این آره یه تمرکزی روش بشه. فرمایید آقای صمدی. بله بفرمایید. درست
دادم گذاشته بودن و اینها ظاهرا دلیل لفظی نیست. در مورد دلیل عقل یه نکته رو شما فرموده بودید قبلا، اون رو نمیدونم بشه اینجا تطبیق داد یا نه، که ما از لحاظ از طریق دلیل عقل فقط بحث وجوب و حرمت رو استفاده نکنیم.
بله
کدورت یا بحث کراهت اینها رو هم بشه برداشت کرد، منتها تا حالا فقها در موردش بحث خاصی انجام ندادن و همون قائل به وجوب حرمت از طریق از لزوم رو مطرح کردم و حالا مطرح
استفاده در صدای لاسته داشت دیگه. چه اینجا تصویر میتواد یا نه، شاید نظر اعظامی که روزی اتازی گفتم بسه تنظر شاید اشاره به این نسبت باشه. من بسه به اصول عملی هم حالا بعد از که گوشتن انجام دادن این رو هم اگه به شاره جنبندی بکنیم که الان شبه ما شبه موضوع دیگه از شک بعدیه منطقه غالباً همه قائل به فراغت هم و کسی به احتیاط تمایل بوده نکرده تو شما حکمی رفتن به سمت احتیاط. این که میشه مثلا اینجا بعد دکتر تو بس بس کرده این رو بلو در مورد اصول عملیه یعنی جوری راهش بسته است. اینا جایی نکات بود که الان در لفظی و عقل و اصول عملیه رو بخوایم تصویر بدیم به این شکل دیگه آتا چند بندیش هایی که لطف بکنیم.
بله خواهد تشکر. بله آیا معصومی یه لحظه دست بلند کردن درست متوجه شدم؟ بله. آیا که میفهم هر کدوم از بزرگواران بود من یادم نیست. بفرمایید. آیا که یا آقای معصومی فرمایید. کدومتون بودید؟ بفرمایید. این در مورد طهارت نجاست نمیاد؟ در مورد طهارت نمیشه گفت من ترکه؟ بفرمایید. آقای سعید بفرمایید، آقای کهیا بفرمایید، تو بزرگوار. آقای کهیا هم دستشون بلند بود. آقای کهیا بگید.
بعدن حاضر نباشه علیه این سلطان انتقاد بکنه. اینا رو که در نظر بگیریم این حیثیت مظلوم می‌بینیم
بحثای مهمی مثل بحث حکومتی، بحث سلطان و حکومت وسط هسته، خود به خود مشخصه که در واقع اون احتمال مبعوضیت مولا میره بالا. حالا هرچند که دفعه دقیقا معلوم نکنیم، ولی توی نجاسات و طهارات صرفا یه بحث فردیه، فوقش خود من مثلا یه آسیبی ببینم، ولی اونجا تو بحث سلطان و حکومت خب بحث خیلی مهمتره.
بله. خب دوستان، باز اگر از عزیزان فرمایشی هست بفرمایید.
آقا باز اینجا میگم میشه این مطلب حالا از روایت قرین استفاده میشه برای اون قضیه، اونجا روایت رو میشه مثلا همون شدتش رو بود بالا، حالا مثلا بحث این سلطان رو که میگن
کدوم روایت؟
همین روایت ایجاد محبت احتمال از سلطان شد با اینو مثلا بودم شدتش رو بود بالا. خب به ادامه روایت هم هست دیگه، به ادامهش میگه یه طرف با علیه من المفاسد، و این مقصدش خب آدم وقتی میبینه خب شاید خیلی بالا باشه، محبت ایجاد میشه و تمامت پیدا میکنه، یا میره تو کابینهش یا بالاخره یه جوری کمکش میکنه، یا به قول آقای سعیدی اصلا نمیتونه جلوش بایسته. خب این اصلا شاید تو حرمت میره، اونطور اینکه ما کراهت رو ازش برداشت بکنیم، میدم این معیار مشخص رو میتونیم داشته باشیم یا ندیم.
بله، تشکر از دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته اینجا هست که تو فرمایشات رفقا، من اینو چون تصریحش رو ندیدم، حالا شاید هم تو ارتکاز احیانا رفقا یه چیزایی بود، اونو هم متاسفانه خلط رائجیه که بین علمای ما بوده در استفاده از الفاظ مستحب و مکروه. مستحب و مکروه در لسان فقهای ما به شکلی یه جوری مشترک لفظی، یعنی در مقام اصطلاح با چندین معنای اصطلاحی به کار برده میشه و خیلی از اوقات هم اینجا تفکیک نمیشه که کدوم کدومه و کدوم معناست و این مشکلات رو به شکل جدی ایجاد میکنه. مثلا در خود بحث مستحب، یک مستحب رو یه بار تعریف میکنن به عنوان یکی از احکام خمسه، احکام تکلیفی خمسه، میگن مستحب اون چیزی که نسبت بهش امر داریم. خب منظورشون چه امریه؟ یعنی امر مولوی داریم. خب یه امری داریم که از جانب شارع اومده، شارع به ما و شارع اینجا امر مولوی داشته، اما در ترکش عقاب نمیکنه. یه از مبادی بگیم، حالا این از آثارش بود، از مبادی هم بگیم اینه که مصلحت داره توش، فی نفسه مصلحت داره، یعنی مصلحت غیر ملزمه داره و چنین تعابیری. ولی زیاد هست تا دلتون بخواد کلمه مستحب در لسان فقهای ما، بله خصوص قدمای فقهای ما، استفاده شده در معانی که غیر از این معناست. مستحبه یعنی جایی که توصیه عقلانی وجود داره، توصیه های عقلانی، مثلا ارشاداتی که عقل داره و امثال ذلک، خیلی از اینا رو آقایون فقهای ما تعبیر به مستحب کردن. زیاد داریم نمونه هاش رو، مثل اینکه فرزند حضرت به کسی میگفته که آجان با مثلا فلانی، شما مثلا با فلان صنف مردم شما معامله نکن، این جور معامله ها نوعا آدم توش خیلی سود نمی کنه یا ضرر می کنه. یه حضرت مثلا توصیه می کردن، می فرمودن که آقا اگه کسی ملک فرو اقار فروخت، با پول اقار بره اقار بخره. مردم حرفی که مردم معمولی هم میگن، من تو آذربایجان از مردم دارم میشنوم این حرفا رو. این توضیح اقتصادیه که برای میخوای پولت از دست نره، برو مثلا رو زمین سرمایه گذاری کن. لکن تا دلتون بخواد از این جور موارد ما داریم، آقایون تعبیر به استحباب کردن و این یه جاهای ایجاد مشکل میکنه. خب یعنی همین الان شما وقتی میخوای اینو در بیاری که این استحباب از کجا در آمد، صغراش و کبراش و در بیاری یا با اصل عملی هم سال زالک، میبینی جواب نمیده. ها کذا این بحث در کراهته.
خیلی هم این متاسفانه پیش میاد. ما یه کراهتی داریم، اونی که فقیه با اون کراهت باید کار داشته باشه، وظیفه فقیه اونه، یعنی از احکام تکلیفی خمسه یه واجب فلان چیز مکروهه. مکروه مثلا فرضاً میگوییم که مثلا در مسجد صحبت از مال دنیا کردن مکروهه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا جان این مثل همون احکام خمسه دیگه یک حکم تأسیسی مولوی اینجا هست. حالا یا ببینیم اگر با عقل میتونیم کشف بکنیم، مثل حسن قب عقل کشف کردیم، یا با نقل یا با اجماع یا با سیره اگه بشه، با مرحال بیانهای مختلف با همون منابع اون علم اصولی هم که به ما یاد دادن، اون علم اصول اتفاقا طوری تنظیم شده که اینها رو واسه ما یاد میده، یعنی استنتاج حکم الله رو، حکم شرعی الهی رو، عرضم که احکام شرعی مولوی، حالا یا با مستقلات عقلیه یا با بحث ظواهر، بعد بحث حجیت، آخرش هم که میرسیم به حالا ادله فقاهتی. خب این مسیریه که در اون کراهت مصطلح داریم، ولی به مقام عمل که میرسی، فقه رو که ورق میزنی، کتب فقهی رو، یک سری استعمالات میبینی برای الفاظ که این استعمالات دیگه اون کراهت حکم شرعی مولوی نیستن. مثلا حضرت عبدالله آقا فلان غذا مثلا خوب نیست، مثلا بخوری مثلا معده ترش میکنه، این اصلا این نیست که یک مفسده معنوی وجود داره در عالم معنا، این کار یک مفسده‌ای داره و اون مفسده ملزم نیست. من به عنوان مولا حکم تأسیس میکنم برات، میگم اینو مثلا نخور، کراهت داره. خیلی از کراهت و استحباب هایی که در باب اطعمه اشرب مطرح شده شدیداً این احتمال در موردشون هست و قناه ارشادیات هم به بحث نشاط جسم، صحت جسم، یا در طرف مقابل مثلا ضعیف شده مثلا جسم، خستگی و از اینجور چیزا گفتن نکن این کارا. خیلیش احتمالاً اینطوره و استفاده کراهت و استحباب مصطلح رو به چالش میکشی مثلا در بحثای این چنینی از مشروعی مثلا یه نمونشه، یا در بحث آداب معاشرت ها کذا کم لهم النظیر با این ویژگی ها. حالا من با این مقدمه که ما نسبت به خود لفظ کراهت یک بازنگری بکنیم، که آجان کراهت، کراهتی که آقایون میگوین اینجا، این کراهت چیه، که بعد ببینیم سنخ دلیل با اون برحال چه مناسبتی پیدا میکنه. طرح اولیه بحث که عرض کردم دوستان این مباحث رو بیدن ظواهر الفاظ مستقلات عقلی است و مانند اینها، اونی که اونجا مطرح شد با کراهت مصطلح فقهی، اون کراهت خاص با اون مناسبت داره، ولی انصافا یک سری ادله اینجا داره مطرح میشه کن ادله این کراهت رو ظاهرا اثبات نمی کنه. واقعا سخته، چالش وجود داره. مثلا همین بحث اولی که عبارت باشه از بحث احتمال الحرمه. خب احتمال الحرمه آیا منظوره که در ادله لفظی ما داریم یک دلیل لفظی مولوی که تعبدن شارع فرموده است مثلا کل محتمل فیه الحرمه مکروهن، مثلا یکره الانسان ان یفعل ما یحتمل فیه الحرمه، یک دلیل مولوی این چنینی ما داریم و در روایات موضوعش محتمل الحرمه است، آیا چنین چیزیه؟ خب نیست دیگه، یعنی نه روایت شما اینطوری داریم، من حتی اگر روایتش هم داشتیم احتمالا اینو باید حمله بر ارشاد میکردیم. خب میماند ارسلم که بیاناتی هم که حالا من فقط میخوام احتمال حرمه رو بگم، حالا بحث ان القلوب مجبولتون اون مقدار بیشتر روش تأمل میشه کرد، اون شاید یک مقداری نزدیکتر بشه بتونیم بکنیمش برای اون کراهت مولوی، حالا اون بماند. تو همین احتمال الحرمه یک گزینه دیگه میماند، این چیزی که آقایون نداریم به این شکلا، ولی حالا
به عنوان احتمال بنده عرض میکنم روش فکر بکنیم. بعد آیه صمدی گفتن ما سابقا هم گفته بودیم از بحثای کمچکش خورده اصول فقه که معلومه این کمچکش خوردنش تو فقه یک جاهایی به زحمت میندازه همین فقهای معاصر ما رو، بحث مستقلات عقلیه است و ترسیم دقیق حدود و ثغور اینها که مستقلات عقلیه اونی که مرحوم مظفر رحمت الله علیه به تبع مرحوم اصفهانی فرمودند، این یه مقداری از بار رو برمیداره، مقدار زیادی از بار زمین میماند و هنوز باید بحث بشه چکش بخوره. ما چون این چیزی اگر بگوییم عقل مستقل است به اینی که محتمل الحرمه یستحق فاعله الذم، اما ذم خفیف به این معنا، اگر این رو بپذیریم چون این چیزی رو، حالا ببینیم آیا واقعا العقلا به ما هم عقلا، بنده و حضرت عالی هم که ما هممون جز عقلا هستیم دیگه، درسته؟ آیا ما یک حکم این چنینی رو داریم که بگوییم عقلا که ما هم توش هستیم، خدا هم به عنوان رئیس العقلا توشه؟ ما اطباق نظر داریم برای اینکه فاعل و محتمل الحرمه یستحق الذم الخفیف، اون یک حکم مولوی، آیا چنین چیزی هست؟ ما حالا از خود رفقا میپرسم چنین چیزی رو شما حکم میکنی؟ یعنی همینطوری که مثلا میگویید که الخائن فی الامانه یستحق الذم الشدید مثلا، یا الکاذب بلا مصلحه یستحق الذم الشدید، المتصرف فی اموال الناس یستحق الذم الشدید و مانند اینها، آیا به همون نسق حکم میکنید به این که فاعل محتمل الحرمه یستحق الذم الخفیف؟ به همون نسق عرض میکنم، آیا این حکم رو میکنید؟ آقای معصومی نوشتم بله، آقای کهیان نوشتن خیر، سایر دوستان رو هم بنده ببینم میرم.
ها تو مالت نفی واقعا الان ما اگه یه نفر بره از سلطان جایزه بگیره اینو ذمش نمی کنیم؟ یعنی بله ذم اون شدیدش مثلا بگیم ما اعدامش کنیم،
نگید اعدام حاجا، منظور از ذم شدید عقوبت اخرویه، یعنی بگید ظلم، بگید ایشون در حق مولا ظلم کرده، در حق مولا ظلم کرده. خب
این
نمیاد
بود به ذهن آدم که مثلا الان حتی حالا سلطان جور باشه، حاکم ما رفتیم ازش یه جایزه تشویقی ما رو کرد، یه جایزه یه به ما داد، ما جایزه رو گرفتیم ازش، پول رو گرفتیم، تا اون حد دادم نمیده که واقعا دیگه حق مولا رو زیر پا گذاشت، نمیدونم فلان کرد، حتما بره توبه نصوح بکنه فلان، ولی این نیست که مثلا چیزش کنیم بگیم ما خیلی کار خوبی کرد، بالاخره ذمش میکنیم. تو ما رحمتی تصویبش را از سره ما تا اون قاعده کلی رو با مسالی بررسی کردن، باز به نظر ما برای قاعده کلی میشه این قاعده رو گفت، منتها تو مستقاش مثلا این رو باید تعمل کنید.
خب آقای صمدی، اینطوری که شما گفتید یه خلط شد، ما بنده میخوام عنوان محفوظ باشه، یعنی عنوان منتها محفوظ باشه. اونایی که شما میفرمایید که بله ما در مقام عمل میبینیم بله بجدان کسی بره از سلطان جایزه بگیره، برای نکوهشی میکنیم او رو که مرد حسابی برحال از گشنگی که نمیمردی نگیری، چرا رفتی گرفتی؟ خب ما یه نکوهشی داریم، اما اون عنوان نکوهش باید استخراج بشه. یه چیزی حالا ما ارتکاز فطری دوستانه، اون ارتکاز فطری باید در مقام یک مسئله شرعی به عنوان فقیه میخواد فتوا بده، باید یک عنوان لفظی داشته باشیم که بگیم آجا من با این عنوان کار دارم. خب پس این رو با هم خلط نکنیم. اونی که شما میگویید بله منم قبول دارم ما نکوهش میکنیم، ولی به چه عنوانی؟ اونجا ممکن همین عناوین باشه که مثلا بحث فاعل مقدمات وابستگی. بگیم آقا جان شما به عنوان این که کاری کردی که این از مقدمات وابستگیه، یستحق الذم الخفیف. خب عنوان اول میشه، اونو میرسیم، اون برسیم پایین تر که بگیم آقا جان همون بحث القلوب مجبورتون الی حب من احسن الیها، اون یه چه حرف دیگه ای مثلا. الان رو همین عنوان منتها بخوایم بحث بکنیم، عنوان منتها فاعل الحرمه، این رو بدیم دست خلق الله و قلا به ما هم و قلا روش بخوان حکم بکنن، چه میکنن؟ آیا میگوین یستحق الذم الخفی؟ که مادام ما نحن فی هم در حقیقت ببینی، حالا راهنمایی بکنم، در ما نحن فی فرض این است، در این احتمال الحرمه منتها، در احتمال الحرمه منتها فرض این است، دقت کنید، تنها عنوان محرم عبارت است از تصرف فی اموال ناس، در جایزه سلطان محتمل است به شکل شبهه غیر محصوره یا شبهه محصوره ای که همه اطرافش محل ابتلا نیست، محتمل است در مأخوذ من از سلطان که این مال مال غیر سلطان باشد، غصبی باشد، و تنها عنوان محرم قطعی شرعی ما چیه؟ تنها عنوان محرم شرعی ما عبارت است از حرمت غصب، حرمت تصرف در انبار دیگران. ما اینجا میخواهیم ازش برسیم به چی؟ به کراهت. عرضم میکنم، فرضم اینه که به چه کراهتی حالا میخواییم بررسی کنیم؟ این کراهت مؤلوی، یعنی همون کراهتی که مثلا میگوییم تو مسجد حرف دو نیاز دادن مکروهه، نه اون کراهتی که میگوید مثلا پنیر نخور نمیدونم هوشت کم میشه، نه اون کراهت اصطلاحی، اون کراهت ارشادی، اون نه. صورت مسئله دقت بکنیم، دقیقاً صورت مسئله، اون چیزی که مدعاست، اون چیزی که مطلوبه، همه کامل تصور بشه. کراهت کدوم کراهته و اونی که داریم چیه؟ اونی که داریم این است که ما یه دونه حرمت داریم، این احتمال حرمه. یعنی چی احتمال حرمه؟ حرمه یعنی حرمت قصد، حرمت تصرفی اموال ناس، لکن چون شبه غیر محصوره بوده یا محصوره بوده که بعضی از اطرافش محل ابتلا نبوده، اون حرمت، یعنی همون حرمت چی؟ حرمت قصد، اون منجز نشده. الان ما میخواهیم تو این فضا برسیم به کراهت. کدوم کراهت؟ کراهت مصطلح فقهی یکی از احکام خمسه تکلیفیه. اینا رو خط نکنیم، همه جای خودش حفظ بشه. تو این فضا الان توضیح بدید، بفرمایید آقای ابراهیم.
بحث ما دوستان به این اشاره کرده هم در واقع که اصلا این عنوان در واقع این کتاب مولوی نیست، اما چون مواجه نبودیم که برای عنوان غیر مولوی بیان دلیل بیارن و اینجوری فقها روش تاکید بکنن و عنوان کراهت رو مطرح کنن، اصلا این احتمال رو گذاشتیم کنار. و اینجا باید فرمایشات شما فرمودید، باز به نظر من این مولویه این کراهت، چرا که باز باز توضیح که فرمودید، یعنی اون عنوانه غصب حق الناسه، اینجا هرچند که قوه احتمالمون ما شک بدیه باید برایت جاری بشه، ولی چون اون قوه محتمل بحث حق الناسه و اصلا پخش معلوم هم نیست مال کیه، و شما اگر این قوتش اونقدر بالا هست که حتی اقل به حد کراهت برسه، چون اگر همچین اتفاق بیفته شما یک حقی برگردنش میاد که شاید مال میلیون ها آدم باشه. این به ذهن من نمیرسه که این عبارت محقق از دیگه اینجوری بود که خیلی واضحه، یعنی مضمونش این بود که اصلا عقل و شعر ما رو از کراهت به راحتی برداشت میشه. این حالا چیزی بود کلام به ذهن من رسید.
ببینید من یه مقدار بیشتر مدعا رو با این حرفایی که دوستان میگن باز کنم، یعنی آقایون دارن اینو میگویند، وجود احتمال غصب، که خود غصب داخل خود این عنوان غصب مفسده ملزمه داریم، خب
احتمال غصب خود این عنوان است که در اون ما یک مفسده غیر ملزمه‌ای داریم غیر از اون مفسده غصب. یعنی مثال عرض بکنم، اگر فرزن مفسده غصب که داخل غصب یک مفسده‌ای وجود داره که اون مفسده مثلا چیه؟ مثلا اختلال نظامه، خب فرزن، که نتیجهش تو قیامت چیه؟ نتیجهش تو قیامت مثلا ماره، مار جهنمه. ظهور اون اختلال نظام تو قیامت میشه مار جهنم مثلا، یه مفسده این چنینی. این موجب میشود که در عنوان دیگری به عنوان احتمال غصب، احتمال غصب یه جا بگیرید، احتمال غصب کلمه احتمال جزء موضوع حکم شرعی ماست، که بگوییم یه عنوانی هست، این عنوان اینه احتمال الغصب، تو این احتمال الغصب یک مفسده غیر ملزمه‌ای وجود داره که این مثلا ظهورش در قیامت فرضاً میشود یه نگاه مثلا چپ چپ مالک جهنم، مالک فرمانده ملائکه جهنم، که این نگاه چپ چپ میکنه به طرف. شما دارید اینو میگید واقعا همینطوره؟ واقعا در عنوان احتمال غصب یک مفسده‌ای وجود داره؟ خب اینو اگر خوب تصور بکنیم، الان اون سوال قبلی که حالا از رفقا خواستیم نظر بدن، اونجا احتمال میکنم، احتمال میدم خود رفقا دیگه الان حرفشون برگرده، یعنی آیا عقلا به ما هم عقلا همانطوری که مثلا فاعل کذب رو میگوین یستحق الذم شدید، به همون نسق الان میگوین فاعل و محتمل الغصب یستحق الذم الخفیف؟ نظرتون عوض شد؟ ببینید حتی شهید صدر هم که میگه حق و تا اول احتیاط مطرح میکنه، ایشون هم اولا ایشون براءت عقلی رو قبول نداره، براءت شرعی رو قبول داره، یعنی ایشون قالب احتیاط نیست، ایشون قالب براءت باتش به اون رو فن امتی مالا یعلمون. خب این یه نکته، یعنی اصلا آسانه این که آخرش به کراهت نرسید، یعنی در موارد مثل این چنینی هم اگر شهید صدر مثلا یه هر کسی دیگری بگوید احتیاط کنید، منظورشون از احتیاط اجتناب از یک مفسده است نه از دوتا مفسده. اخباریون اگه میگن احتیاط، یا شهید صدر میگوید که آقا جان بنابر حق و تا احتیاط باید میشد، براءت شرعی رو میپذیرند، این بزرگواران نمیگن ما اینجا دوتا عنوان مفسده دار داریم، یک عنوان غصب است، یک عنوان احتمال غصب. میگن یه عنوان بیشتر مفسده نداره، غصبه. شما از محتمل الغصب هم که پرهیز میکنید برای اینه که به غصب نیفتید و سلام، خود محتمل الغصب مفسده نداره. خب لازمش هم اینه که اگر کسی اومد یکی از اطراف احتمال رو انجام داد، واسه دومی اجلش رسید مرد، از قضا اونی که انجام داده غصب نبوده، میره بحث عنوان تجدی، حرام دیگه نیست، میره عنوان تجدی. با این توضیحاتی که عرض کردم من احساس میکنم اینجا واقعا اثبات کراهت به معنای چیزی که حکم مولوی است مفسده غیر ملزمه داره، این اثبات نمیشه. و اگر هم عقلا میگوین فاعل محتمل الغصب یستحق الذم الخفیف، این به خاطر عنوان محتمل الغصب نیست، این باید از یه جای دیگه، یه عنوان دیگه رو باید بریم بگردیم. یا اینه که اگر میگوین یستحق الذم، اون بحثای وابستگی و محبت و اینا مطرح بشه که نشد این جلسه بهش برسیم، و یا اینکه دوستان یه جورایی دارن اون حکم به حسن احتیاط که حکم ارشادی است، اون رو اینجا دارن خلط میکنن.
اینجا عنوان فعل محتمل غصب نیست، بس احتیاطه، که احتیاطم حسن است از باب ارشاد نه از باب مولویت. خب اگه دوستان نکته ای دارن تا اینجا بفرمایید. آره دیگه، بله بله بله، این فعلا با این احتمال حرمت، با این احتمال حرمت ما میرسیم به اون کراهت ارشادی، یعنی احتیاط به این است که نگیرد. بله، اما این احتیاط نه اینکه در خود گرفت، یعنی اگر فرض بکنیم ما این بند خدا گرفت و از روز قیامت هم معلوم شد که اینی که گرفته حلال واقعی بوده، از اموال پدر جد سلطان بوده، غصبی نبوده، واقعا یه مالی رو بهش جایزه دادن که حلال بوده، خب ایشون که این جایزه رو گرفته روز قیامت حتی یه نگاه چپ چپ هم بهش نخواهد شد، هیچ نه کدورت نه مفسده عقاب مذمت هیچی نخواهد داشت روز قیامت. فعلا این دلیل اول اینو میرسونه. اما بله اون عناوین دیگر مثل مسئله وابستگی و محبت و اینا، اونا نه، اونا یه چیزای دیگه ای رو میگن که الان فرصت نشد اون رو بررسی بکنیم، ولی این حرف اول منتها بیشتر از این توش در نمیاد. بله اون یه مغلطه ای هم ما این وسط کردیم، بحث وسواس و طهارت نجاست اینا که هم عرض کردیم با دوستان به چالش کشیده بشه. بله واقعش اینه که در شبهات موضوعیه اونجام احتیاط حسن است، در بحث طهارت و نجاست خود شارع فرموده که آجام اینجا معطل نشید، اینجا معطل بشید بحث نجاست یه چیزای بالاتری رو از مصالح شریعت از دست میدید. در بحث طهارت و نجاست به نجاست های یقینی اکتفا بکنید، بقیه رو بیخیال بشید، چون اگر اینجا بخواید زیاد معطل بشید نکات بالاتر شریعت، تربیت های بالاتر شریعت، اون مصالح بالای شریعت از دستتون میره، لذا ما معطل نمیشیم در اینجور موارد. ولی در بعضی از مسائل دیگه مثل حالا بحث دماء، مثل فروج، مثل اموال خطیره، حالا اینجا میشه اینو مسئله مطرح کرد، مثل مسئله وابستگی به سلطان جائر و امثال اینها که مورد اهتمام شریعته، تو اینجور موارد که مورد اهتمام شریعته اینجا حتی شبه موضوعی هم باشه عقلا حکم میکنن به اینکه احتیاط حسنه. اون مرزی هم که دوست آقای صمدی گفتن مرزشون چی میشه، مرزشون اینه که باید ببینیم کجا مورد اهتمام شارعه یا نه، اگه یک جایی مورد اهتمام شارعه اینجا احتیاط حتی در شبهات موضوعی حسنه، اما اگه یک جایی معلومه که خود شارعه بنا نداره اینجا افراد معطل بشن، یعنی شارعه خودش میگه آقا معطل بشی اونی که از دست میدی بیشتر از اونی که داری به دست میاری با این احتیاطت، مثل طهارت نجاست اونجا نه احتیاط حسن نیست، اونجا برائت جاری بکن بخور راحت باش. تشکر میکنم از دوستان. این یکی دوستان نکته آخر من اینجا بیدم حرف آقای ابراهیم آقای کهیر اینجا نمیفهمم، اگر این گفته شود شاید قیاس باشد نفهمیدم یعنی چی، و اون حرف آقای ابراهیمی هم باز نفهمیدم، چون وقت کلاس تمام شد اگر اجازه بدن دوستان این سوالاتشون رو در گروه پیگیر باشیم، این سوالاتی که مربوط به این جلسه است، حالا مربوط به جلسه بعدی نه ها، اون که حالا میرسیم خود کلاس صحبت میکنیم، ولی مربوط به این جلسه اگه سوالی بود در گروه پیگیری بشه، بعد دیگه بیشتر از این دوستان رو در کلاس معطل نکنیم. تشکر میکنم از همه دوستان، خصوصا رفقایی که در بحث ورود کردند، به یک صلواتی جلسه رو ختم کنیم.